أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود در تعبیر مرحوم نادر، فرق بین امارات و اصول به لحاظ حجیت مثبتات و عدم حجیت مثبتات کما هو المشهور بر لسان اصولین در این 2300 سال اخیر. این بحث رو عرض کردیم. مرحوم نادری تقریب فرمودن که نتیجهش این شد که در باب امارات چون جهت کشف داره و شارع تفهیم کشف کرده، لوازمش حجته. اما در باب اصول چون جری عملیست، اینطوری در عبارت فواید آمده، مثبتات اون حجت نیست. و این مطلب رو هم عرض کردیم. مرحوم آقای آزیان دارم با یک تقریب دیگری و مرحوم آقای خوی فرمودن مثبتات حجت نیست مطلقا در امارات در اصول، لکن در خصوص جایی که اماره جنبه اخبار داره و حکایت داره مثبتاتش حجت مناسب بحث. این خلاصه سه نظر، چون فعلا عرض کردیم خیلی متعرض بقیه انظار، چون با دقتی که توضیحی که داده میشه بقیه انظار هم نگاه کنیم کاملا فهمیده میشه. ما عرض کردیم ابتداعا نکته اول این بود که در باب امارات ما چیزی بالان اماره نداریم. از کردیم در مرحله تنجز تکلیف در درجه اول ما تعامل با حد الواقع میکنیم. اصطلاحا این تعامل ما با حد الواقع و مورد امارات اصطلاحا، در این تعامل با حد الواقع ما جهل خودمون رو در نظر نمیگیریم، خیال میکنیم به واقع رسیدیم ولو اشتباه کرده باشه، چون تعامل ما با حد الواقع. پس این موردی است که به اصطلاح حالا فرض کنیم بیانه میاد، حکم حاکم میاد، خبر واحد میاد، خبر سر میاد، خبر عادل میاد، فرض کنیم قول اهل خبره، دکتر میگه شما چه مرضی دارید و غیر ذاله، که اقرار شخص، اینا همشون درشون یک نحوه کشف از واقع هست. یک نکته اساسی در تمام اینها، اینا سعی میکنن شما رو به واقع برسونن، طبعا با درجات مختلف و باز هم با نظر این که افراد برایشون درجات مختلفی پیدا میشه. خب یه حکم دینی اینه، حکم الهی اینه. قاضی چرا میگه اینطور؟ وکیل که به شما میگه، میگه موکل من حرفش اینه، من این کتاب خریدم به 100,000 تومان چون موکلم رو، شما رو به موکل میرسونن.
حاکم
نمیگه حکم لاتین دیگه،
جامعه اجرا
کنیم، میگه اجرا کنیم به شما، بنابراین که قانونه دیگه، به رفع اختلاف حجیت درست میکنه و الله حکم قانون میدونی، یا حکم الله یا حاکم که کشکی حکم نمیکنه. اون مصلحت جامعه اون منات جعل حجیته، اما وقتی خودش میگه با قطع نظر از اون مصلحت جامعه داره حکم بیان میکنه، چون برای نیست که من در آوردی حرف بزنه. مفتی هم حکم الهی رو میگه، این حکم واقعی رو میگه، فرقش اینه. دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، میگن طبق شواهد شرعی ایشون مالکه، اینم اون میگه نه خمر مطلقا حرامه یا نجسه، فرمانی بردش مثلا. در واقعی شخصی رفع اختلاف میشه قاضی، در حکم کلی میشه مفتی، ولذا مفتی هم شأنش نیست در موارد شخصی حکم کنه، مثل این مایه با آب یا مثلا سرکه است یا خمر، شأن مفتی این نیست. اما حاکم و قاضی در این خصوصیات وارد میشه. علی ای حال دقت، پس ما یه عرض عریضی داریم، اخبار ذلیت هست، اینو تمام حالتی داره که یک نحوه از کشف از واقع. این کشف از واقع رو ما اصطلاحاً در اصول حجج بهش میگیم، امارات بهش میگیم، طرق بهش میگیم. حالا ممکن از حجج و طرق رو در احکام به کار بریم، امارات در موضوعات خارجی. مراد یکی، حالا مو اصطلاح بگذاریم، یک اصطلاح اینتر، اونا نکتهش مهم نیست، اون نکته اساسی اینه. این آقایون از راه دلیل حجیت وارد شدن، ما به جای دلیل حجیت این کار رو که خود ما انجام میدیم قبل از دلیل حجیت، ما تارتن حس میکنیم، یعنی سعی میکنیم خودمون رو به واقع برزا. اگر حاکم حکم کرد، قاضی حکم کرد، نپسندیدیم، اشکال اختلاف شد، میگیم بره استیناف، اونم نفس، چون دو مرتبه است که استیناف قبول میکنه، دیگه قبول نمیکنه، بره استیناف دوم. این یا پزشک که اگه گفت اطمینان پیدا نکردیم، میگیم شورای پزشکی تشکیل بده، دو نفر، سه نفر، چهار نفر از دکترها نظر بدن. این نظر سنجی که اسم شما اصطلاحا مشورت میشه، من همیشه به اونا سر بگیم مطلبی هم میگیم، عرض کردیم مشورت غیر از شوراست، غیر از امر هم شورا بینه هم. مشورت خلاصش یک امر روانیست، یک امر نفسیه، احتمال خطا رو بیاریم پایین، احتمال ثواب بریم بالا، این یک امر روانیست، امر ادراکیست، این اسمش مشورت. اگر یک دکتر گفت این دوا برای شما خوبه، مثلا برای ما 70% از بالون آمد، دو تا دیگه گفتن میشه 75%، 5 تا دیگه گفتن میشه 85%، همجور میره بالا. مشورت یک حالت روانیست که همین جهت ادراک با واقع و ارتباط با واقع، هی سعی میکنیم احتمال خلاف رو بیاریم پایین، احتمال معاکس واقع رو بیاریم پایین. اما شورا یک نظام اجتماعی است، مثل این امر هم شورا بینه هم یک نظام اجتماعی، این رو با شاور هم فلعن نباید یکی بکنیم. روایاتی که ما داریم در فضل مشورت، اون مال مشورته، نه مال شورا. شورا یک نظام اجتماعی است و مراد از شورا در اصطلاح اجتماعی هر نظامی که مبنی باشه بر عدم ولایت یک طبقه معین. چون نظام‌هایی که بشر داره یا توش ولایت هست، حالا ولایت حزب مثلا، ولایت پادشاه مثلا، ولایت نخبگان، ولایت اعیان، ولایت مثلا فقیه، هر نظامی که درش یک نحو ولایت هست، یک طرف در مقابل تمام اونها شوراست. شورا یه نظام اجتماعی است مبنی بر نفی ولایت، هیچ کس بر جامعه ولایت نداره به هیچ جهت، این خود جامعه هستن که تصمیم میگیرن. حالا در بعضی از جوامعی که عددشون کم بود، در یونان اینطور معروف بود، اصلا خود مردم جمع میشدن، یه سکویی هم بود که به حساب تریبیون بهش میگن، رو اون قرار میگرفتن، این چیزی میگفتن، مردم موافقت میکنن یا مخالفت. تا دادگاه معروف سقراط اینطور بود، یه مردم جمع کردن، مردم موافقت کردن که اعدام بشه سقراط. این نحوه حکومت که اصطلاحا بعدها شد دموکراسی، یعنی حکومت مردم، از اینه، این همه اصطلاح شوراست که مرجعش به نفی ولایته. و لذا شورا به عنوان یک نظام اجتماعی یک متاسفانه گاهی خلطهایی برامون پیدا میشه، غیر از مشورته. مشورت یک امر شخصی است، یک امر روانی است، شما سعی میکنید احتمال خلاف رو بیاریم پایین، اون مطلبی که محورتونه، و احتمال اصابه رو ببرین بالا، اینو میگیم مشورت.
با ولایت اصلا سازگاری
نداره اصلا شورا با ولایت،
از طریق شورا هم اون کسی رو دنبال ولی انتخاب کنن
بکنم، شورا رأی مردم معنا داره. خب مردم انتخاب کنن به حسب انتخابش،
به اقام دیگه شدنی نیست که همه رو جمع کرد و همه بگید تو هر مسئله ما خیام نمیگیسن نظر همه رو پرسن اینا کلن بکنن.
تصادمی الان امکان داره اینقدر تلویزیون ها راحت شده، الان اینقدر این روابه به عکس به نظر بعد الان راحته، حالا مثلا 50 سال قبل نبود، الان در هر خانه دستگاه رای گیری قرار بوده است، آحاد مردمونه که سالایی خیلی راحت میشه رای گیری
که
اجازه بدین، الان اجازه بدین، نگفتیم که کیفیت اجرا، حالا کیفیت اجرا که الان از نماینده انتخاب میکنن، خب خب بحثی است، نماینده
ولیه،
نه نماینده نمیشه، ولیشو نمیشه نماینده، نه لزام ادعی گفتن ولایت وکالته، شورا نمایندگی وکالت با عنوان وکیل مردم هست، هرچی که اینا گفتن حق ندارن خودشون نظرشون اعمال بکنن. حالا عرض کردم یه بحث کبروی ما داریم، یه بحث این که در فلان جامعه مثلا پارلمان و مجلس چه کاره است، اون بحث دیگه است، ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. اون بحثی که الان ما داریم اینه. ولذا شورا یه چیزی شبیه اجماعه، یه چیزی شبیه استحسانه، از فروع اون حساب میشه. استحسان هم عرض کردم ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، اینه استحسان که به عبدالله بن مسعود. اجماع هم که بناش ولذا چون در حوزه های ما الان متعارف نیست، بلکه شاید در کتب اهل سنت متعارف ما هم نباشه، وقتی جزء ادله احکام رو ذکر میکنن در حوزه های اهل سنت، خب اجماع رو به عنوان یکی از مصادر تشریع بیان کردن. یکی از مصادر تشریع هم پیش عده‌شون استحسانه، یعنی ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. اگر پیش مسلمان‌ها جا افتاد این قابل قبول، خدا قبول کرده، هم که مسلمان که مثلا کرام مثل نظام بانکی. استحسان عرض کردم یه اصطلاح اصولی است، نه اینکه من به ذوقم یاد این خوبه، این اصطلاح استحسان نیست، اشتباه نشه. استحسان یعنی یک مطلبی در جامعه اسلامی جا بیفته، وقتی بخوایم روی ادله حساب کنیم مشکل داشته باشه، اما تو جامعه جا افتاده، این مراد از استحسانه. این دو دلیل قرار دادن پیش ما نیست، از وقت پیش اهل سنت. اونایی که مثلا مثال بارزش در زمان ما همین بانکداری، بانکداری رو بخوایم حساب بکنیم با اصول شرعی جور در نمیاد، اما تو جوامع اسلامی، تو همه جوامع اسلامی جا افتاده. میگه چون جا افتاده که دنبال دلیل شرعی نگردیم، بگین همین. و اجماع هم که معناش واضحه. شورا رو هم عرض کردم کران، شورا رو در کتاب ابن حزم الاحکام جزء ادله شرعیه گرفته. شورا شبیه همین کلام میگه، یعنی میگه اگر جامعه افرادی رو انتخاب کردن، اینها نظر دادن ولو به خلاف حکم شرعی، این میشه شرعی پیدا میکنه شورا. ولذا شورا در این تصور یک نظامه و به اصطلاح فقیه ما مصدر از مصادر تشریعه. ابن حزم داره، الان در کتاب‌های ما نیامده، در این کتابایی که ما خوندیم اصلا شورا رو ندیدیم تا حالا مطرح کرده باشن، اما این مطرح شده. من فقط میخوام میگم مطرح شده، این شبیه همون اجماعه. چطور اجماع؟ فقط اینجا میگن اگر شورا آمد و فرض کن یک رأی رو فرض کن مثلا اکثریت 70% قبول کردن، 30% قبول نکردن، بعد نظامشون این بود که اون 30% هم به احترام 70% قبول میکنه، میشه 100%. این 100% اسم اجماع بود، اون 70% اسم شورا بود. بلا
اصل خودمون اهل سنت مبتنی بر شورا است، بخاطر این قد تربیت بشه لعدله واقعا یعنی ظهور داره این امر اون شورا بینیم در پارلمان اونا. بله، برای اینکه کار عمر رو در شورای خلافت درست کنن حداقل تابعیت دستر بشه، خب اینجور چیزا رو درست میکنن.
ببینید اونا مسئله سقیفه رو حالا جهات مختلف درست کردن، احتمال شورا داره، احتمال با قول خودشون اجماع، ادعای اجماع میکنه، ادعای احتمال این نکته که عرض کردم که بله استحسان داره. یه عبارتی که به عبدالله بن مسعود نسبت داده شده در همه جا نیست، بعضی از مصادرش که خیلی پیدا کنیم، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، فلذا القلا فی قلوب الصحابه اختیار. اینطوری داره جریان سقیفه رو به این تفریق میکنه به استفهام. دقت کردید؟ یک صحبت اینم هست. حالا اون بحث سقیفه، اونا بحث عقادی، بحث دیگه. اصلا اون بحث عقادی ربطی به فقه نداره. یکی از اشتباهی در حوزه‌های معامله خیال میکنیم مثلا چون حالا اجماع در سقیفه بود یا نبود، یا اجماع مثلا بعد پیدا شده، چون مثل ابن عبدالحدید میگه در سقیفه اجماع نشد چون سعد ابن عباده مخالف بود، امیرالمومنین مخالف بود، عده‌ای مخالف بودن، اما با فوت ابوبکر و آمدن دومی حضرت امیر که بیعت کردن، سعد ابن عباده هم مرد، چون سعد ابن عباده با دومی هم بیعت نکرد، نه با اولی نه با دومی، لیکن چون مرد یا کشته شد، جنیا کشتنش بله ما یقال، لذا اتفاق بر عمر شد. و هر کسی وقتی اجماع مرکب ابن عبدالحدید، هر کسی که عمر قبول داره ابوبکر هم قبول داره، پس به این معنا اتفاق بر واقعا اتفاق بر او چاپ شده اینا نیست که من میگم این اوهام شاید نفر من دارم اوهام نقل میکنم اینا رو نوشتن جز مسائل کلامی و از کلام در اسلام اینجوری چون بعد اجماع شد با اجماع بعدی با اجماع مرکب اثبات میکنیم خلافت اون اولی مثلا این چیزی اینجوری حالا کیف ماکان عرض کنم خدمتون علی از بحث مقداری خارج شدیم فقط نکته ای که دنبالش بودیم این بود پس اولا این مسئله که اگر شما در حد کشف واقع و کشف ادراکی از واقع باشین این یک مسئله است یه مسئله این که شما میگید من به واقع نرسیدم این فرض شماست چون به واقع نرسیدم روی یک جهاتی حالا اون جهات مصالحش نمیخوام وارد بشیم ابداع میکنه یا خود نفس انسان یا خود مقنن ابتداعا البته ابداع نفس باید به امضای مقنن درسه این ابداع میکنه این حالت ابداع این دقیقا با اون حالت اصلا دو تا حالت متضاد دارن دیگه اون یک ادراکی است که سعی میکنه به واقع خودش رو ببینه این یک ادراکی است که خودش رو به واقع نمیبینه فرض میکنه که من به واقع نرسیدم ولذا تمایز این دوتا کاملا آشناست نه این راهی که آقای خویی که اماره با این فرق نه اصلا بحث این نیست بحث نه از یک زاویه دیگه نگاه کن لیس لعهد نه ببینید ما خودمون برخوردی که داریم چون عرض کردیم در تنجز از زوایای مختلف تنجز دیده میشه یکی از زوایای تنجز این شرح این ادراک هاییست که ما داریم میگه اگر شما رفتین رو ادراک واقع این تنجز میاره البته بین این ادراک واقع هم مراتب تنجز مختلفه کارش اما اگر ادراک واقع براتون نشد فرض گذاشتین که به واقع نرسیدین ممکن است در بعضی از موارد یا موضوع یا حکمت تنجز بیاد طبیعتا ابداعه چون نرسیدین فرضتون که نرسیدین این یک نکته یک نکته دیگری که دیروز تعرض پیدا کردیم این بود که اگر یک چیزی خودش طریقیت داشته باشه کشف ادراکی ناقص داشته باشه شارع هم بیاد ترتیب اثر واقع بده ممکنه تطمیم کشف باشه به اصطلاح نایی مثل ید جوابش دیروز ما توضیح دادیم پس نکته دوم در باب به اصطلاح اصول عملی اگر هم ذاتن دارایی کاشفیتی باشه اگر آمد جهل اینجوری کرد که فرض جهل شما رو کرد معلوم میشه اون کاشفیت رو الغا کرده این نکته مهمیه لذا این که امثال آقای خویی گیر میکنن که اینجا هم کاشفیت داره بیانه هم کاشفیت داره چرا بیانه بر اون مقدمه نکته روشن شد چون در بیانه کاشفیت هست کاشفیتش الغا نشده اعتبار شده یعنی رو اون کاشفیت آثار بار کرده انما اخذی بینکم بالایمان والبینات یعنی اگر بیانه آمد آثار بار میکنن رو کاشفی روشن شد نکته فهم اما رو ید فرض جهل میکنه میگه اگر تو میبینی این در این عبا تصرف میکنه لکن نمیدانی خوب دقت کن نمیدانی مالک هست یا نه ید اماره ملکیت این اماره علامت پس نکته دوم که خیلی در اینجا جای توجهه این نکته است. نکته سوم اولا معلوم شد یکی ابداع یکیش ادراکه از زمین تا آزمون با هم فرق داره نکته سوم این ابداع چون دست خود مقننه ممکنه به لحاظهای مختلف ابداع بکنه خود دقت اما در جایی که شما با ادراک واقع میرین لحاظ معنا نداره این دوتا فرق اساسی در جایی که شما مطابق واقع و مقابل واقع قرار میگیرین دیگه لحاظ معنا فرض کنید شما در این درخت میبینید دیگه لحاظ معنا نداره بگیم از یک لحاظ اینطور از یک لحاظ اینطور دیگه لحاظ نداره که دقیقاً
اعتبار میکنه
کاشفیت رو درست نیست اون حتی اگر اون که شرطی که به کاشفیت کار نداره به امر خارجی است اون که توضیحش خوده ببینید در باب ابداع میتونه لحاظ بکنه ولذا عرض کردیم اگر شما یه گوشتی رو از قصاب گرفتین به مثلا به مولا میگین که آقا چکار کنم به ایشون به امام میفرم این ممکن است لحاظ بکنه همین الان که گوشت دست توست بگه بخور ببینید این الان که لحاظ کرد، نه لحاظ حال قصاب کرد نه لحاظ قبلش کرد، ممکن است لحاظ بکنه بگی از دست مسلمان، از دست مسلمان گرفتی بخور، ممکنه لحاظ بکنه قبل از اینکه دست قصاب بیاد، تو بودی که این تسکیه شد، تو اونجا بودی که تسکیه شد، نخور این قدمه کرد، به دقت میکنه در واقع نمیتونه چی این کاری بکنه، اگر واقعا میت باشه نمیتونه لحاظش عوض بکنه، واقعا میت نباشه نمیتونه لحاظش. پس این نکته یک نکته بسیار مهمی است، چون مخصوصا در حوزه های ما متعارف این است که چون مرحوم شیخ فرموده از شک و امالوه زفی الحالت سابقه، لحاظ رو تو حالت سابقه تو استصحاب بردن، در صورتی که طبق این تصویر لحاظ در تمام اصول عملیه هست نه در خصوص استصحاب، اصلا شأن اصل عملی لحاظه، اصلا وجود اصل عمل، چون میخواد ابداع بکنه، این ابداعی که میکنه به لحاظه، به حسب این لحاظ فرق میکنه. این نکته اگر روشن شد خیلی از مشکلاتی که در باب اصول و امارات هست حل میشه. این بحثی که خواهد آمد که نسبت امارات به اصول چیه، این بحث خواهد آمد، روشن شد نسبت امارات به اصول، امارات حد الواقع و اصول حد صورت ذهنی است، اصلا در یک نسبت نیستن، تعارض امارات به اصول لغو اصلا، امارات شما رو داره به واقع میرسونه، اصول میگه اگر واقع مکشوف نیست، این رو با هم تعارض پیدا نمیکنه، شما به نحوی از انها به واقع رسید، جای ابداع نیست، جای این تصور نیست که اصل بیاد. نسبت اصول عملیه که آقایان برداشتن بحث کردن، مثلا نسبت استصحاب به قاعده یم، چون این آقا الان تصرف میکنه، ما الان میگیم طبق تصرف مالکه، خب قبل از این مالک نبوده، اگر استصحاب عدم ملک بکنیم طبق این قاعده، با استصحاب عدم ملک میگیم مالک نیست، با ید میگیم مالکه، یا با استصحاب عدم رکوع میگیم رکوع نکرده، با قاعده تجاوز میگیم رکوع کرده. لذا این بین علما مفصل بحث شده چرا قاعده تجاوز بر استصحاب مقدمه، چرا مثلا قاعدیت بر استصحاب عدم ملکیت مقدمه یا اساطع عدم، مفصل بحث شده. به نظر ما اصلا جایی بحث نداره، نه ثبوتن جایی بحث داره نه اثباتن، ثبوتنش میگم اثباتن بعد عرض میکنم انشاءالله شد امروز برسه، اما ثبوتن روشن شد قوام اصل به لحاظ، اصلا اصلا قوامش به لحاظ، اگر لحاظ نبود اصلا جای اصل نیست، نه اینکه یک اصل معارضشه، اگر لحاظ کرد شما از دست فرض کنید قصاب گرفتید، قبل از اون اصلا لحاظ نکرده، اگر قبل از اون لحاظ نکرده اصلا نیست، این که حالا معارضشه، اصلا این مثل این مونه که شما بگید من موج ساکن دیدم، موج یعنی متحرک، اگه ساکن شده اصلا موج نیست، یا بگید یخ آب شده، اگر آب شد آب دیگه یخ نیست دیگه، اصلا یخ آب شده اون نداریم، که کسی بگید یخ آب شده دیده اون آب دیگه یخ نیست، بگید آبیست که در مثلا قبل از مدت یخ بود، اصلا نیست، یعنی شما یخ رو همون آب رو در حالت انجماد میبینید، همون آب رو در حال میان آب، اصلا این دو تا عنوانه، در باب اصول هم همینطوره، وقتی آمد به شما گفت قاعده مثلا بلاغت رکعت یعنی قبل از رکوع رو، چون اگه بخواید استصحاب بکنید باید قبل از رکوع ببینید، اصلا استصحاب چجوری استصحاب میکنید، میگید من قائم بودم قیام داشتم حمد و سوره خوندم الانم سجده هستم، نمیدونم رکوع در انجام شده نه، اصل عدم میشه، اینجوری استصحاب میکنه، اما
خواسته
میتونه درستش کرد، ادعی از آقای مطمئن اما خواسته شاد قدما اینطور، ادعی هم یه قاعده دیگه آوردن گفتن هر وقت ما یه قاعده کلی داشته باشیم در مجرای اون قاعده دیگه قرار ده این مقدمه، چون هر جا شما قاعده تجاوز داشته باشه اصل عدم میشه، یعنی هر جا شما قاعده تجاوز فرض کنید استصحاب عدمش جاری میشه، پس چون قاعده تجاوز گذاشت قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم، این راه هم گفتن، ما هیچ کدوم تخصیص هم گفتن، حکومت هم گفتن، مثل مرحوم آقای خویی حکومت گفتن، از معاصرین هم بعضی‌ها دیدم تخصیص قائل شدن، قدما غالبا تخصیص، وقت تخصیص به این معنا، وقتی میگه لا تنقض الیقین به شد، ببینید لا تنقض الیقین به شد، بعد میگه اذا جزته فشککه لیسه بشه، این تو شک نداری، این شک نداری تخصیصه. آل خوی میفرن نه، مثل آل خوی آل کسایی که دیگه این راه رو داره، این شک و کلیسه بشه تخصیص نیست. این مثل این مونه بگه اکرم العلماء العالم الفاسق لیسه با عالم، این از این قبیله، شک و کلیسه. پس نسبت شک و کلیسه بشه با دلیل استصحاب نسبت حکومته، چون اون میگه لا تنقض الیقین به شک، اینجا میگه شک نیست. روشن شد؟ نسبتی که هست نسبت حکومته، نسبت شرعه. طبق تصور ما هیچ کدوم اینا نیست، نه حکومت، نه شرعه، نه تخصیصه. نکته اساسی اینه اصولا در موردی که قائل تجاوزه استصحاب لحاظ نشده، نکته لحاظه، از اینجا ما فرق رو پیدا کرده. و اصل عملی تا لحاظ نشه جعل نمیشه، ابداع نمیشه. کی لحاظ میشه استصحاب؟ بیاد حالت قبل از رکوع رو ببینه، حالت قیام. شما میگه حمد قلوان رو نخوندی؟ بله خوندم، خیلی خوب. حالا در سجده شک میکنی، یعنی چی؟ یعنی استصحاب آدم رکوع. بلاغت رکعت یعنی چی؟ یعنی من حالت قبل از رکوع ندید، اصلا حالت ندیده. اگر حالت ندید ابداع نمیاد.
کاشف
بیادش لحاظ نمیشه یعنی چی؟ خب اون بحث دیگه است، از کاشف بیادش لحاظ نمیشه نداریم، کاشف بیادش الغا کرده شده، ما اینجور معنا کردیم.
کاشف هست ولی کاشف بیادش لحاظ
نمیشه، لحاظ نشد الغا شده. این طور نیست که کاشف بیادش محبوب
بیادش هم واقعیه یا
خب میگم اگر در استصحاب همینطوره، اگر شما تو استصحاب رو واقع نگاه کردی، مثلا گفتی ما 90 درصد دیگه مطابق بوده، استمرار داشته، از این راه نگاه کردی کاشفه داشته دیدی میشه اماره، اما آزار اماره داره. اگر از این جهت نهیدی، از جهت توسعه یقین دیدی شده استصحاب. اصلا نکته فن و لزام استصحاب ما چند تا معنا کردیم، مثلا همین وضو، شما وضو دارین شک در حدث میکنه، عرض کردیم مثل عده بعضی ها معتقدن که این استصحاب نیست، قاعده مقتضی مانعه. خوب دقت کن، قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی مانعه چی میگه؟ میگه مقتضی که آمد یعنی وضو، وضو که آمد، شما آثار وضو رو بار بکنید تا یقین به حدث بیاد، تا یقین به حدث. این خودش یه اصل هست، ببین تأمل بکنه. شما اگر آثار وضو رو بار میکنید، وضو رو به وجود واقعیش بار میکنید، اصلا این استثناء لزام استثناء نیست. مثلا شما میگی من وضو گرفتم، این وضو این وضو گرفتم ممکنه بگی مثلا ساعت فلانی بود، با آب بود، در اتاق بود، تمام اون خصوصیاتی که در ذهن شما یعنی با وضو همراه بود همه اون خصوصیات لحاظ میشه. اما اگر خواستین استصحاب طهارت بکنین، شما اون خصوصا لحاظ نمی کنین، میگین طاهر بودن طاهر. این دو پنه دقت بود، چون آقای خوی در اول بحث بود اصل مصره فرمودن گاهی که ما یقین پیدا میکنیم با یک لوازم و خصوصیات، اینجا هم دنباله استصحاب ظاهرا نظرشون به همین مثال
آفاندیل و عقلی در مختزی بار
میشه. بله خب تمامش بار، چون حضور گرفت، خودش داره حضور میگه. ولذا خوب دقت، چون من چند بار گفتم ولی هی بحث تو بحث میاد، باز دقت بکنید قاعده مقتضی مانع نکته فنیش چی بود، هر کدوم یه نکته فنی دارن. قاعده استصحاب گفت، قاعده مقتضی مانع نکته فنیش اینه که اگر مقتضی به وجود واقعیش آمد، مانع به وجود علمیش برمیداره، نه به وجود علم واقعی. این خلاصه نکته فنی قاعده مقتضی. روشن شد؟ شما وضو گرفتین، اونی که وضو رو برمیداره وجود علمی حدثه، شما یقین به حدث، نه وجود واقعی حدث. ولذا مثل فرض کنید مثلا مالک میگه اگر شما وضو گرفتین بعد شک کردین، شک در طهارت داره، این رفته به وجود واقعی. این دکته فنی اینه، یک کلمه است. اگر رفت به وجود واقعی مثل مالک میگه باید دو مرتبه وضو بگیرید، اگر رفت رو وجود علمی میگه نه آقا شما باید علم به مانع پی، علم نه وجود واقعی. اگر احراز، اگر وجود واقعی بود خب شما وضو گرفتین احتمال حدث میدین، یعنی حدث وجود واقعیش محتمله. حدث وجود واقعیش محتمل. این قاعده روشن شد، قاعده محتمل و لزام اقباد، یعنی واضح هم شد که چرا حجت نه، چون دلیل میخواد. این که وضوع رو به وجود واقعی بگیره، حدث وجود علمی بگیره، خب دلیل میخواد، ظاهرش هر دو وجود واقعیه، یکی رو به وجود واقعی میگیرید، یکی رو به وجود علمی. عرض کردم این خیلی مسئله مهمیه، این خیال نکنید. نظیر این رو هم مرحوم آقای خودی به نظرم توی کتاب نکاح ایشان دیدم، توی این مباحث استصحاب مزایای میرزایی ناینی دیدیم، اما آقای خودی به صورت یه قاعده این حرف نظیرش هم مرحوم ناینی تو استثناء داره، تو تخصیص داره. اینا مطالبی است که خیلی تاثیرگذار. مرحوم ناینی میگه اگر تخصیص آمد، یعنی اون خاص به وجود علمیش برمیداره. یعنی اگر گفت المرأة تردم الی 50 سنه الا ان تكون امرأة من قریش، همه زنها تا 50 میبینن مگر زنی که علم انها، اینجوری میگه، نه در واقع از خود علم، اصلا یه معنای تخصیص اینه. این راه خوبی از قول ناینی است که اینجا تو بحثه فواید اصول اشاراتی داشت، حالا قاعده که در نیاوردیم. این شبیه همین مطلبی است که اینجا گفتیم. ها، یعنی امرأت اصلا مراد از تخصیص اینه، یعنی شما آثار رو بر همه زنها بار میکنید، همه زنها تا 50 سالگی حیض میبینن مگر زنی که علم انها، نه یحتمل. اصلا مراد از تخصیص یعنی این. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، یعنی هر عالمی هست شما اکرامش کن مگر عالمی که احراز شده فاسقه، ولذا اگر احراز فسق هم نکرد اکرم العلماء. مثلا معنای تخصیصیشون میفهمم اینه، معنای استثناء اینه. نه، وجود علمی از وجود واقعی. من روشن شد؟ یعنی اولی وجود واقعی است، دومی وجود علمی. روشن شد؟ اکرم العلماء ولذا هر عالمی که بود اکرامش واجبه مگر عالمی که احرز انه فاسق. اما بلا
علما هم علمیتش باید احراز، عالم بودنش باید احراز،
احراز شده، نه حالا وجود احراز شده عالم، فرقش اینه، عالم بودنش احراز شده، فارغ فاسق بودنش احراز نشده.
اونم باید احراز بشه؟
نه، ایشون میگه نمیخواد. اگر احراز شد اکرام نداره، و اما اگر احراز نشد چون عالم وجوب اکرام داره. این مثل تصور یواش یواش یه مبانی من زیاد میگم که خود رو اختیار مبنا بفرمایید.
عالمیت هم باید احراز بشه.
فرض کردیم احراز شد، در اون بحث نداریم. مثلا در مرعه زن بودن خب احراز، حالا خونساز اون تو خارجه مسلم زنه، حالا دیگه خونسا بوده رو خارج بکنید، زن مسلم زنه، اما نمیدونیم قرشی هست نه. مرحوم ناینی میگه اصلا این عبارت در عرف، یعنی این، یعنی تمام زنها تا 50 سالی خون مگر زنی که احر زنها قرشیه، ولو واقعا هم قرشی نباشه، نه ولو واقعا باشه ما احراز نکردیم، این برای یعنی مراد الا ان تکون امراتن من قریش، نه اینکه الا ان تکون واقعا امراتن من قریش، چون اگه واقعا باشه اینجا احتمال تمسل نمیتونه بود. ایشون میگه نه، خب دقت کن چی شد. ایشون میگه اصلا عرف اینطور میگه، یعنی عرف روشن شد، عرف عام یا عرف قانونی هر جا تخصیص از کلام این اشتباه نشه، تو کلماتونه تو فواد همین اخیراً دیدیم ما متعرض شدیم، اما به صورت یک قاعده در نمی آمد. اما من از کتاب های خوی نقل میکنم، از مستند ایشون در باب نکاح. ایشون میگه اصلا ولذا اینم یک راه دیگریست برای استصحاب عدم اصلی.
اولی سر علمی نیست.
خب همین سوال اینه، سوال اینه که چرا شما مستثنا و مستثنامن جدا میکنید؟ ایشون ادعاش عرفه، انصافا عرفی بودنش هم روشن نیست. با تمام احترام به ناینی، اگر اولی وجود واقعی است، دومی هم وجود واقعی است، چه فهمون اول با دوم چه فهمون؟ مختزی و احسن تو خودش معنای علم اینه که یک مطلب گفتیم چند تا دیگه هم به ذهن تو بیاد. در مختزی و مانع هم اون قاعده ثابت نیست به همین نکته. این که روشن شد، این که قاعده مختزی و مانع، این که آقای خوبی در اول بحث اصل مصیبت اگه نگاه کنیم بار دیگه، ایشون فرمودن در بعضی از جا وقتی که ما یک صورتی از شی میگیریم با لوازمش میگیریم، اگر ادامه میدیم با لوازمش ادامه. فکر میکنم مثال موردش هم مثل وضو باشه، شما وضو گرفتین شک میکنی استصحاب بقای طهارت میکنی، اما اون وضو رو با لوازمش، یعنی طهارتی که وضو گرفتی، وضو توی اتاق بود، با آب نیمگر بود، تمام این خصوصیات، مشی حسن اونجا نشسته بود، تمام این خصوصیات تو ذهنتون هست. استصحاب که میکنه جواب ما این استصحاب نیست اصلا، اصلا قاعده مقتضی مانع استصحاب نیست. این اگر شما خصوصیاتون رو، چون استصحاب نیست، چون اول رو به وجود واقعیش دیدین، چون به وجود واقعیش دیدین تعامل با حد الواقع کردین، خود حد الواقع با تمام حدودش پیش شما ثابته. دومیش نکته دیگریه، دومیش نکتهش اینه که شما اون حد الواقعتون که وضو بود با حال خودش محفوظه، نمیخواید بگین وضو باقیه، میخواید بگین هنوز حدث احراز نشده. این استصحاب نیست. بله اگر اولی طهارت ببین، طهارت میگه آقا من دو ساعت قبل تا میگه از کجا میگه نمیده حالا وضو گرفتم قصد کردم چجور بود میدونم دو ساعت قبل طاهر بودم، میگه اون استصحاب بکن. ببینید این استصحابه، اما قاعده مقتضی مانع استصحاب نیست. اون مسئله ای رو که ما در استظهار اسمش، اونم استصحاب نیست. اگر زنی تا حالا خون میدید شما میگوتین حرامه، این زن با تمام خصوصیاتش اگر خونش قطع شد میگید حرامه، این گفتن حرام استصحاب نیست. باید توضیح دادیم اینجا زن رو به وجود واقعیش دیدیم، خاله یکی، عمه یکی، خونه یکی بوده، امروز کجا بوده، تمام خصوصیات محفوظه، نه اینکه شما استصحاب کردین خصوصیاتم با او آمد، اصلا استصحاب نیست. اون استظهار بود. گفتیم وقتی که زن حائض میشه حرام میشه ذات زن، این ذات الانم محفوظه، این چرا توی به استصحاب داره؟ اون ذات زن که گفتیم با تمام خصوصیاتش، اون زنی که با تمام، لذا در اونجا به این دوتا نکته رو عرض کردم، من همین گفتم بعضی استصحابن نیستن، خوب روشن بشه. اگر گفتی شما اونجا ذات زن رو با تمام خصوصیاتی، نه اینکه اونجا لوازم حجته، سه اونجا استصحاب نیست که بحث لوازم بشه. خب اگر شد ولزام مرحوم آقای عاشق هادی حرفش اینه، ایشون استصحاب نمیدونه مقتضی مانع، میگه این قاعده ثابت میشه اول، انصافا اوغلایتش هم روشن نیست، ما باشیم قواعد انصافا دلیل نداریم که مقتضی به وجود واقعیش مانع به وجود علمیش، این خلاف قاعده است. خب
دو
اصلی قاعده تداوس میگید حد الواقع، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، فردا ان شاء الله تکمیلش بزنیم. این هی ما چند تا هی مثال بیزنیم که ذهن کاملا باز بشه که مورد نظر کجاست و مورد بحث دقیقا کجاست. بفرمایید.
این که میفهمید قاعده تداوس حد الواقع و خلاف مثلا اصول عملیه،
تجاوز نگذارم هر دور واقعه هر دور علم که اصل عملیه، اصل عملیه. بحث تجاوز این بود چون اصل عملی است، تابع لحاظه، چون قبل از رکوع لحاظ نکرد دیگه استصحاب معنا نداره. اصلا جای اصلا استصحاب منعدمه، نه اینکه این قاعده تجاوز مقدم، اصلا به عرض هم نمیرسه.
چرا؟
چون این باید لحاظ بشه. نکتهش یک کلمه،
یعنی دو تاش هم اصل عملی هم؟
بله هر دوش. اگر آمد سوال کرد من در سجده شک میکنم، ولذا اصلا در عرض هم نمیشه. اگر گفت میگه تو نمیدونستی در حال قیام بودی، تا حال قیام آورد یعنی عدم رکوع، یعنی استعاده. اگر گفت بلا قدر کرد یعنی قیام نیده، قیام دید میشه استصحاب لیس الا، رکوع دید میشه قاعده تجاوز لیس الا، اصلا تو عرض هم قرار بگیره. یک راهی است که ما رفتیم چون آقای نظر اصلا تقریبا میشه که به یک معنی شده از ورود هم بالاتر باشه، اصلا نیست، استصحابی نیست،
یعنی خودش میگه استصحاب نه بلاغت رکعت، دقیقا ظاهره که استصحاب نیست،
اصلا نیست، نگاه نکرد، تا نگاه نکرد نیست. دقت کردید؟
مثل تصوری که
مثل این که شما زیر سقف میگید آقا من شما رو بردم مثلا زیر زیرزمین، سقف زیرزمین، تو رفتین سقف زیرزمین، زیر سقف اتاق نیست، این سقف اتاق، این سقف اصلا نیست. نه اینکه این دوتا با هم معارضن، تعارضی نداره، یا با هم نگاه نظرش بکنیم این به اون ناظر یا نه، تخصیص اصلا جای اون نیست، تخصیص که از همش بدتره، از همه مبانه، نه حکومت نه تخصیصه، هیچ کدوم نیست. روشن شد؟ چون واضح هم هست بعد از توضیحات ما. فکر میکنم کاملا مطلب آدم خب حالا سگای اوقات مطلب میکنم خیلی واضح از اون بده بزرگان اصحاب با خالفه یه چیزیش میشینه میشه مطلب بیم واضحی خفیه علیه لیکن به نظر من که خیلی واضحه بفهم
اگر در قواعد مختزمانه
مقتضی
هم به وجود علم بگیم اما استثناء بشه سلام علیه بلا اگر در قواعد مختزمانه مقتضی هم به وجود علم بگیم اما استثناء بشه
نه استصحاب نمیشه نه استصحاب بقای مقتضی استمرار بقای مقتضی این استصحاب
نه وجود واقعی میشه نه هر دو شای وجود علمی باشه چه اشکالی میشه
اشکالی پیش نمیاد
خب چرا اینا مستفاده از روایات همین
خلاف ظاهره که چون ادله ای که در لسان دلیل آمد که وضو مثلا فصل وجوه حکم این ادله وجود واقعی یعنی علمی که نیستن علم دلیل میخواد که تمام ادله اولا به وجود واقعی
نه اینکه درست ادله به وجود واقعی ولی
اگر وجود واقعی بود اون روایت حدث رو چرا به وجود علمی حل نمی‌کنه
میگه شما یه احراز کردی
اون روایت عرض کردم بحث اون روایت ممکن است ناظر به همین قاضی مختزیمانه باشه وقتی اگرم بر فرض باشه که مرحوم شهادی میگه تعبدی میشه در مورد وضو تعمیم نمی‌تونیم بدیم دلیل اوغلایی براش
وضو نه که مهرازه همه چی با علمه ما وضو هم نمیگیره مهراز وضوئیت میگیم یعنی کاری انجام میدیم احراز واقعه وضو که دست ما نیست
احراز در این جور جاها من نکته رو توضیح بدم احراز در این جور جاها مندکه اصلا لحاظ نمیشه کلا
حدث هم
همین رو حدثی
که
بفهمی حدث
صادر شده
اونم
وجود علمیش به همین
معنا
حدث
بسی
که
بگیم
وجود داری برای
این وجود علمی اصطلاحا این است که اضافه بر وجود خودش یا عدمش بیاد علم رو در موضوع لساندهیل عقص بکنه مورد از موجود علمی
درست نمیشم
اصلا وقتی شما وقتی وجود گرفتین نمیگین من احراز احراز نیست وجود واقع مثل اینکه من به یکی از آن گفتم که مثلا امیر و مومن فرمون بریم سنن پیغمبر بنویسیم گفت خب اگه بنویسم بازم میشه خبر واحد خبر واحد نمیشه وقتی صحابه نوشتن دیگه این غیر از این کاریست که موطع مالک نوشته اون میشه خبر واحد این خیال میکنه وقتی صحابه نوشتن باز میشه خبر واحد همین که صحابه جمع بشن این حالت اجتماع دیگه خبر نیست میگه ما دیدیم پیغمبر این جور چیزا اصلا بحث خبر توش ما احراز وقتی من دارم وضو میگیرم بحث احراز من لذا عنوان عوض کردم گفتم حد الواقع یعنی شما خودتون در مقابل واقع میبینید اصلا کاری به احراز از وجدانی فعل شما از وجدان رو بالاتره
حدیثی داریم الحدث ها مبتلون به وضو فرض برای
خدا الا ما خرج من سبیله الذي نعم الله
عليه عنوان حدث رو احراز من همه جا میگن احراز عنوان حدث بگیم چه تو معمولش رو میخوایم باید بکنیم و حکم رو میخوایم
اون برای تنجز مرد خودش در لسان دلیل وجود واقعی حدث خب اگر لذا اگر وجود واقعی شد الان شما احتمال حدث میدید دیگه یقین به طهارت نداره
ما میگیم باید احراز میکردیم همه جا میگیم
چرا احراز میکنه
احراز میخواد دیگه هر کاری که میخوای بکنی احراز میخواد
نه چون گفت لا صلات الا به طهور باید طهور احراز بشه احراز
بشه ما عالم غیر محرز یعنی احراز نکرده میتونیم عالم رو
بکنیم مالک میزنه در حقیقت این است که میخواد بگه حدث به وجود واقعیش حرفی که آشه خادی مخواد بزنه مخواد بگه حدث وجود علمی
بله میخواد بگه اصلا مالک چرا اونو گفته اصلا به وجود علمی همه جا لازم شده
این مرحله تنجزه در لسان دلیل وجود واقعیشه
گفته واقع
گفته حالا که مالا چیز دیگه این که نمیشه اینجور نمیشه نصوص و معنا کرد وقتی در لسان دلیل آمد در لسان دلیل وجود واقعیست الفاظ هم میشه بر معانی واقعیه نه بر معانی معلومه علم رو نگاه نمی کنه خب اگر شد وجود واقعی درست وضو گرفت یقین داشت با آمدن حدث یقین دیگه به طهارت نداره یقین به طهارت نمیتونیم بگیم لا صلات الا به طهور چون طهور رو یقین نداره این قاعده مقتضیمانه میگه یقین به طهور نداشته باشه چون یقین به وضو داشت این کافیه تا یقین به حدث بیاد چون به حساب وضو رو انجام داده بالاتر از احرازه این استمرار داره تا یقین به حدث بیاد اون میگه استمرار داره تا خود حدث بیاد
یعنی
مورد احراز دی الحدث حضرت دو حکم مقام احراز با مقام واقع خلط میکنه با مقام خود دلیل
یعنی
که آقای ما اینی که برمان یه در استثابه دقیقا مفصل بحث کرده صدفا نمیدونم اگر دیدین به نظرم چاپ جدید شده باشه این چاپ قدیم که خیلی جان من مایی که من با نسخه خطی و قدیمی آشنا هستم. قطعا هست. اما چاپ سنگیه، چاپ جدید شده. آیا فرق خبر؟
اگه تو باشه که دیگه تایپش کردن دیگه. به همون نسخه ایسی که باقی نمیذارن تو.
اه تایپ کردن.
تمامش
باشه. نه مزدار هست. ولی چاپ سنگی مثلا در چاپش مشکلی داره، نمیذارن چاپ بشه. الان در بحث تحلیل قرآن رو میگفتن اینکه من ترک کردم.
جمعه.
نه مزدار وزن هست.
آقای موسوی اینگاه کار میگنم.
نه ایشون کار یعنی منعکس کرده تو همه حاشیه کفایی و اینجور جا.
نه
دیدم.
نه
مثلا
هست.
با تاک شده؟ خود استصحاب هم داره؟ بنظرم سومه. آقا چون من دیدم سابقا در نجف اخیرا گفتم این آقای موسوی برام همون چیز کرده، فتوکپی کرده. نمیدونم اولش میشه دو یا سه، چون من ندارم کامل. این که میگم جلد دو یا سه علتش اینه، خود این استصحابش ایشون برام فتوکپی تو فرستاد. دارم من
کتاب آقای بهتانی هم هست که
شاگردی
بعد چه مقرره، همون نظرشون هم هست دیگه.
اصلا ایشون یک کتاب دیدم فواید اصولی هست، اسمش نمیدونم چیه، کتاب دیدم خوندم و اسمش هم تو ذهنم نیست. به نظرم اولیش همین قاعده مختصی مانه، اولیش اینه. مرحوم آن سبلا
این مبحث چی میشه اگر قرار ما به تشخص عرفی در این موضوعات رو ببینیم، اصلا کلن در فرق آیا این تشخص عرفی با اون تشخص باقیه یک شیء فرق میکنه؟ واقع شو یعنی واقع عرفی رو اون واقع میبینه، یعنی فرق نمی که من اینطور فکر میکنم اصل واقع به نظر عرف با تنظیم و مسامحه خودش بشه متن واقع. اینجور مسائل هست از لحاظ بشه همینجوری که احراز نمی فرمایید، شاید مرد به اینجا برسید که اصلا احراز خودش رو به عنوان زن خودش لحاظ نشه. خود عرف بعضی امور رو ولی ما میدونیم مسامحه مسامحتا این رو واقع میبینیم. رنگ خون جوهر از نظر فلسفی به دقت فلسفی هست، ولی اون علیهای مسالمات انجام میده و واقع متن واقع رو نظر تشخص خودش.
ما یک بحث بین خون و رنگ و نظر فلسفی رو مطرح میکنیم با این مسئله احراز، اینا این دو تا با هم دیگه فهم میکنیم. این که عرف مثلا میبینه که رنگ خون رفت یا نظر فلسفی میگه نمیشه انتقال احراز بدون فلان از این حرفا، اون یه بحثه. این که در بحث احراز، احراز چون جنبه اندکاک داره، جنبه اندکاکی داره و جنبه ترقیت صرف داره، جوری میشه که انسان خیال میکنه واقع دیده در صورتی که نهید. اون بحث دیگری هست، اون که تخلف. نه ما یک طبع قصه داریم، طبع قضیه این است که ما در دنبال واقعی، البته به احراز خودمون در این حالات نگاه نمی کنم، اما این به این معنا نیست که احتمال خطا ندیم. چون ما در زندگیمون زیاد میشه که احراز رو تو یقینی پیدا میکنیم، بعد که مطابقت میکنیم این مطابقه با واقع نیست، احراز قطعی پیدا میکنیم این مطابقه با واقع نیست. لذا این طبیعتا پیش ما هست، نه اینکه یک دفعه بحث شما این است. بله این درسته، بحث ما سر این قسمته که اگر شما یک جایی کشف ادراکی داشتید، در کشف ادراکی خودتون با واقع هماهنگ میکنید، اما اگر بنا شده اصل عملی بیاد، فرضتون اینه که به واقع نرسیدید. حالا اون واقع رسیدن درست یا ندرست، حساب بعد از حساب بحث دیگه. این فرض میشه حتی اگر این شیئی که شما الان از راهو میخواید برسید فی الجمله کاشفیت داشته باشه، اگر بیاد رو کاشفیت اون حساب بکنه، اون میشه جنبه به استعمال اماره. اگر رو کاشفیت اون حساب نکنه، اصلا کاشفیت رو الغا بکنه، چیزی دیگه قرار بده، این میشه اصلا
همینجا همین مقدار که میفرمایید اون اماریت رو الغا میکنه، همین مقدار بحث حاکم بودن.
ببینید اماریت یعنی نکته فنیش اینه، اماریت رو نمیخواد الغا بکنه، همین که جهت کشفش ندید خود به خود الغا میشه، نمیخواد اماریت رو الغا
بکنه. همین مقدار
اینطوری، اگر آمد گفت شما جاهل به واقعی، همین مقدار فرض جهل شما به واقع کرد.
که اضافه این که ما واقع رو نگاه کردیم و ناظر بر اون این رو جهل کردیم، همین مقدار حاکمیت کفایت
میکنه. همین کفایت اون که واقع رو الغا کرده، کش رو الغا کرده.
خود علمش هم لحاظ کنه.
خود همین حاکمیت کفایت نمی‌کنه. معلومه فرمان حاکم هست اینا. یعنی برای اینکه ما به دلیل بگیم حاکم، همین مقدار که ما ناظر اون دلیل حاکم هستیم، ولی می‌خوایم به مره الغاش بکنیم. همین
اصطلاح
حاکم که
اصلا ببینید الغاش نمی کنیم، نظر بهش نمی کنیم، لحاظش نمی کنیم. تا لحاظ نکردیم نیست.
بعد لحاظ بکنیم بعد بگیم نیستیم.
اصلا لحاظ نکردیم. وقتی من ببینید وقتی من رکوع رو دیدم، قیام رو اصلا ندیدم.
خب باید باشه قیامی که ندیدم.
قیام که هست.
بخوایم بگیم همین نظارت
قیام که بوده. قیام که بوده که
ما
واقع رو میبینیم ولی لحاظش نمی کنیم، دل مره کنار میذاریم.
واقع که هست. خب ما اینجا
در استثاب که اصلا واقع نیست. الان شد از سالی بفرمید که اصلا ما به واقع هیچ عنایتی نداریم و دل مره الغاش میکنیم.
نه ما بالمره که الغاش نمی کنیم که ما میگیم در استصحاب میگیم کاری که نه ببینید شما استصحاب با قاعده یقینش چیز گرفت. در باب استصحاب توضیحش خواهیم داد. در باب استصحاب یقین رو توضیح دادیم. به واقع این که الان زنده است چون نرسیدیم، نه اینکه کار نداریم، چون مفروضه. ولذا اگر رسیدیم کسی هم گفت زنده است، دست بر نمیداریم از این کار، دست بر میداریم دیگه. ولذا اجازه بدین من عرض خواهم کرد، یکی از نکاتی که بعد خواهد آمد، نحوه اعتبار و اصول فرق میکنه. به لحاظ اون منشأ اعتباری که کردیم فرق میکنه. در استصحاب کشف داره، در قاعده تجاوز کشف نداره. لازم نیست در هر اصل عملی کشف باشه، در استصحاب کشف داریم، لکن کشفش کشف ابداعی ادراکی نیست. البته ادعای هم کشف ادراکی نه، کشف ادراکی باشه که استصحاب متصدی ما نیست.
اماره میشه. ولی باشه بین اصالت طهارت و استصحاب ما سوال تقسیم بندی شما این سوال رو پاسخ میده که توی اصالت طهارت تمام لوازم بار میشه، نه به معنی که لسان دلیل میده. توی استصحاب میگن تمام لوازم بار نمیشه. چه تقسیم بندی شما چه پاسخی به این سوال میده؟ لسان دلیل کجای لسان دلیل اومده که تو قاعده اصالت و طهارت تمام لوازم رو
بار تقسیم بندی ما سرش اینه که استصحاب اصل عقلایی است. در اصل عقلایی کاری به لوازم شرعی نداره، ولذا طبق قاعده باید موجزی نباشه. اما در اصالت طهارت جعل شرعی صرفه، اصلا ریشه عقلایی نداره، جعل شرعی صرفه. اگه جعل شرعی صرف شد باید به لحاظ آثار باشه. ولذا حتی مثل اخباری ها صاحب حدائق هم اساطاره در اساطاره اجزا میبینه، چون میگه وقتی با کلوشه این لکه نظیف شما با اساطاره نماز خوندید، بعد نماز که این نکس بوده میگه درست نماز درست.
خب
چرا؟ چون جل مال شارعه، مال اغلا نیست. اگر جل مال اغلا باشه آثار رو بار نمی کنه، اما جل مال خود شارعه باشه باید آثار رو بار نمی کنه.
شما چون استصحاب اغلای میگیرید؟ علما چی میگن؟ اساتید که میگن
اونایی که استصحاب رو تعبد شرعی مثل اساتاره، مثل کفایی دیگه میگه استصحاب اساتاره.
مصفتاتشون
موقع حجت نمیدونه. میگم اینا در باب اجزا ممکنه مصفتاتشون حجت بدونه، چون جعل شرعی کرده به مقدار ما یلزم از جعل، از ابداع، نه یلزم از طهارت واقعی. به این مقدار آثار بخواد بار بشه کافیه. یعنی به عبارتون خواه اگه نماز کن بردم شده واسه جذب و اساطا نماز، نمازش درست طبق قاعده درست.
احتیاط هم که شما تعبد میگید باید مصبتش حجت باشه. اصالت احتیاط هم که شما تعبد میگیرید
اساطا احتیاط رو عقلی گرفتیم، نه گفتیم نفس ابداع میکنه، ولذا در جاهایی باید شواهد باشه تا نفس ابداع کنه. کاشفیتش ابداعیه، حقیقی نیست، ادراکی نیست. یعنی کاشفیت ادراکیشو شارع یعنی عقلا الغا کرده.
مثلا ابداع
دیگه مفصل.
ابداع واقع یعنی چی؟ این تنامه
ابداع کشف، کاشف.
خب کشف از واقع
بکنه، این ابداع میکنه. چرا؟ چون این خواسته ابداعش رو یک صفت یقین ببره. یقین خودش یک صفت اسمی نفسه، حالت ابداعی.
ابداع کشف از واقع یعنی چی؟
یعنی کاشف
اعتبار. یعنی اعتبار
میدونم کاشف اعتباری کشف اعتباری کشف. یعنی کشف اعتباری به همون مقداری که لحاظ کرده
بعد اعتبارش هم نمیکنه چرا این طرف خودش کشفش بعد میگیم لحاظش هم نمیکنه
در استثنا نه اون جهات آثار اجازه اون جهات آثار چون این کشف ابداع رو عقلایی قرار دادیم اگر چیزی عقلایی بود لازم نیست ترتیب آثار شرعی تماما بشه به همون مقداری که ثابت همون مقداری که به صافی نفس ثابته چون این که بیاد آثار بگه بگه شما با استصحاب طهارت نماز خوندی این هم هنوز طاهره این باید خودش یک راه دیگه بیاد اگر در این فرصتی پیش آمد چون میگم
خدا عزت. ببخشید آقایون ببخشید.